بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، خدمت شما عزیزان گرامی سلام عرض میکنم. میزبان شما هستیم با قسمتی دیگر از برنامه های راز تندرستی، راهکارهایی درباره بهبود ذائقه افراد. سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هم کارشناس برنامه مون هستم. هر کسی ممکن است به دلایل مختلف دچار کم اشتهایی شود و به دنبال افزایش اشتها باشد. ممکن است میل شما به غذا در مقطعی کم شود و علاقه‌تان به خوردن را از دست بدهید. اگر با این اتفاق غذای کافی به بدن شما نرسد، متاسفانه ممکن است که دچار بیماری و کاهش وزن ناسالم شوید. از طرفی بسیاری از ورزشکاران در دوره حجم به دنبال راه‌هایی برای افزایش اشتها هستند، زیرا برای اینکه حجم بگیرن باید کالری بیشتری از کالری مورد نیازشان در روز دریافت کنند که اصلا کار آسانی نیست. از دست دادن یا کم شدن اشتها میتواند به دلایل جسمی یا روانی باشد. اغلب اوقات وقتی اشتهای فرد به غذا کم میشود، دلایلی مثل به هم خوردن نظم سیستم گوارش دارد که موقتی است و پس از بهبودی اشتها برمی‌گردد. برخی از افراد ممکن است به دلیل یک بیماری مزمن مثل سرطان روده اشتهای خود را از دست بدهند. بی اشتهایی عصبی نوعی اختلال جدی مربوط به سلامت روان است که در آن فرد کاملا بی اشتها می شود و قادر به غذا خوردن نیست. عفونت های ویروسی یا باکتریایی رایج مانند آنفولانزا اغلب مقصر کاهش اشتها هستند. معمولا زمانی که بیماری شروع به بهبودی می کند، اشتهای فرد هم باز می گردد. دلایل دیگری هم برای کاهش اشتها وجود دارد که بدین شرح است. بیماری‌های جدی و شرایط خاص پزشکی مثل بیماری کبدی یا سرطان، عدم تعادل هورمونی به خصوص در تیروئید، باکتری‌ها یا عفونت‌های ویروسی، فشارهای روحی و عاطفی، مصرف الکل یا مواد مخدر، سرماخوردگی، آنفولانزا، عوارض جانبی دارو، عفونت‌های تنفسی، مسمومیت غذایی، مسائل گوارشی، رفلکس اسیدی، بارداری، یبوست و آلرژی. با چند تغییر ساده در برنامه غذایتان می توانید اشتهای خود را بازگردانید یا حتی آن را بیشتر کنید. برای افزایش اشتهای خود راهکارهایی ارائه شده است. وعده‌های غذای کوچک را به دفعات بیشتر بخورید. وقتی اشتهای خوبی ندارید، خوردن 3 وعده غذای کامل در روز کار سختی است. اما یک راه ساده این است که به جای 3 وعده غذای کامل، 5 یا 6 وعده کوچک و مختصر بخورید. با این کار کم کم اشتهای شما باز می شود و در عین حال می توانید کالری دریافتی خود را هم بالا ببرید. برنامه غذایی منظمی داشته باشید. بدن ما به طور کلی از روتین و با برنامه بودن استقبال می کند. سعی کنید وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها را در زمان‌های تعیین شده مصرف کنید تا بدن شما به خوردن ناهار یا میان وعده‌ها در ساعت مشخصی عادت کند. برای مثال به خود قول دهید که طبق برنامه زیر غذا بخورید. پس از مدتی می‌بینید که ساعت 13 احساس گرسنگی و اشتها به غذا خوردن دارید. غذاهای غنی از مواد مغذی انتخاب کنید. برای کسی که میل و اشتهای خوبی ندارد، بسیار مهم است که غذاهایی که می‌خورد مغذی و مفید باشند. غذاهای ناسالم مانند چیپس، کیک یا شیرینی کالری بالایی دارند، اما مواد مغذی کمی دارند. به طور کلی سه نوع درشت مغذی داریم: چربی، پروتئین و کربوهیدرات. از این منابع مغذی حتما استفاده کنید. خب، همراه میشیم با صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی.
دوران شیرخوارگی و شروع تغذیه تکمیلی مهمترین و حساس‌ترین زمان هست برای شکل‌گیری عادت‌های غذایی و ذائقه افراد. مطالعات نشون دادن بچه‌ای که از شیر مادر تغذیه میشن، تمایل بیشتری به پذیرش غذاهای مختلف تو دوران تغذیه تکمیلی و هم در سال‌های بعدی زندگی دارن نسبت به اون بچه‌هایی که با شیر خشک تغذیه میشن، که اعتقاد بر اینه که علتش میتونه تغییرات مداوم طعم و ترکیبات شیر مادر باشه در مقایسه با طعم ثابت و یک نواختی که شیر خشک ها دارن. هرچند باز مطالعات نشون دادن که علاقه به طعم شیرین و شور و بیزاری از طعم تلخ و ترش به طور ذاتی و ژنتیکی در تمام انسان ها وجود داره، ولی با این حال قابل اصلاحه، که راهکارش هم خب قرار گرفتن مکرر در معرض طعم یا یه غذاست. این موضوع گفتیم به خصوص در طول یک سال اول تولد و شروع تغذیه تکمیلی اهمیت داره و مادران عزیز باید سعی کنن که کودکشون رو با انواع مختلف غذاها و طعم ها مواجه کنن تا اینکه میزان پذیرش غذاهای جدید و طعم های مختلف از طرف کودکشون افزایش پیدا بکنه. البته من یه نکته هم بگم در خصوص مواجهه مکرر با یک غذا، که باز مطالعات نشون دادن که حداقل 8 بار لازمه که یک کودک یا یک فرد بزرگسال یک غذای جدید رو تست کنه تا بپذیره. متاسفانه والدین به محض اینکه یک بار یا نهایتاً 2 تا 3 بار امتناع کودکشون از خوردن یه غذا رو میبینن، دیگه اون غذا رو برای همیشه از رژیم غذایی کودکشون حذف میکنن و این باعث میشه کودک از خوردن غذای جدید برای همیشه هراس داشته باشه. نکته دیگه ای هم که هست اینه که کودکان عادتهای غذایی والدین خودشون رو هم میتونن تقلید بکنن و والدینی که عادت دارن مثلا غذاهای فست فود رو بخورن به میزان زیاد، کودکانشون هم به این موضوع علاقه‌مند میشن. واجهه نداشتن کودک با اون غذای خاص در کودکی هستش که یه دلیلش میتونه امتناع کودک بوده باشه و حذف این ماده غذایی از طرف مادرش به دلیل اینکه کودکش دوست نداشته، و یا اینکه اون ماده غذایی در سبد غذایی خانواده وجود نداره. اگه بخوام یه مثالی بزنم، مثال زیتون و روغن زیتون یا ماهی، چون توی سبد غذایی اکثریت افراد جامعه‌مون ممکنه نباشه، بنابراین کودک هم مواجهه با اون ماده غذایی و مصرفش رو تجربه نمی‌کنه و در بزرگسالی ممکنه با تکرار مصرف که گفتیم حداقل 8 بار باید باشه، علاقه‌مندی ممکنه که ایجاد بشه. باز یه نکته لازم بگم و اونم این که معمولاً کودکان تو سنین 2 تا 4 سال از خوردن بعضی غذاها خودداری می‌کنن و برعکس به برخی غذاها تمایل نشون میدن، که این موضوع رو ارتباط دادن به بخشی از اون روند تکاملی رشد کودکان و تمرین خودمختاریشون که در این سنین ایجاد میشه. بنابراین صرفاً این خودداری از خوردن غذای خاص رو خودداریش نباید باعث بشه که مادر برای همیشه اون غذا رو از رژیم غذایی کودک حذف بکنه. در دوران کودکی مشکلی هم که وجود داره، اصرار والدین و به خصوص مادر برای خوردن غذاست یا دادن رشوه برای خوردن، مخصوصا که گفتم این مشاجره ها در سن 2 تا 4 سال شدت بیشتری داره و گفته شده که این رفتار خیلی خطرناکه. چرا؟ چون میتونه باعث بشه اون غذاهای خاص در چشم کودک بی‌ارزش بشه و بیزاری نسبت به اون غذا به وجود بیاد. برای همین توصیه میشه که مادر از اصرار به غذا خوردن خودداری بکنه و هیچ وقت جایزه ای رو برای خوردن کودک در نظر نگیره. به جاش میتونه یه غذای خاصی رو به عنوان پاداش یا جایزه برای یه کار دیگه ای که از کودک خواسته بهش بده، که اینجوری اون غذا با ارزش میشه. چیزی که هست اینه که آسیب تغذیه‌ای که مشاجره بر سر خوردن میتونه به کودک وارد بکنه خیلی بیشتر از آسیب نخوردن یا امتناع از خوردن هست که حتما باید بهش توجه بشه. خیلی موضوع مهمیه که مواد غذایی که در دسترس افراد جامعه قرار میگیره سلامت محور باشن و در فروشگاه ها در دسترس عموم باشن. قضیه از دل برود هر آن که از دیده رود هست دیگه. وقتی مواد غذایی غیر سالم با ارزش یا اینکه ارزش تغذیه کم اگر داشته باشن و رنگ و لعاب وسوسه انگیز هم داشته باشن و در دید عموم قرار بگیرن، خب ناخودآگاه تمایلات و گرایشات به سمت خرید و مصرف این مواد غذایی هم افزایش پیدا میکنه. من همیشه به مراجعینم میگم اگر میخواهید مثلا شیرینی جا شکلات مصرف نکنید، نباید اصلا این مواد غذایی رو خریداری کنید. اینجوری ناخودآگاه شما باعث میشه که به سمت اون ماده غذایی گرایش پیدا کنید و واقعا در این شرایط کنترل کردن خیلی سخت خواهد بود. یک اصلی که هست اینه که هرچی یک فرد عادت به مصرف یک غذای خاص یا مثلا مثال میزنم نمک یا شکر داشته باشه، بیشتر اون غذا یا اون طعم شور یا شیرین رو دوست خواهد داشت و برعکس. مطالعات هم اینو نشون دادن که اگر چند ماه افراد مثلا از رژیم کم نمک پیروی کنن، بعد این مدت دیگه خوردن غذاهای شور براشون مطلوب نخواهد بود. شاید برای خیلی ها این سوال باشه که مثلا افرادی که دچار فشار خون بالا هستن چطوری غذای بی نمک رو میتونن بخورن، ولی واقعا اگر یه مدت نمک غذا یا شیرینی رو افراد بتونن کم بکنن، به راحتی این طعم و مزه براشون بعد از یک مدتی مطلوب خواهد بود. و حتی باز یه مطالعه دیگه نشون داده که نوزادایی که با نوشیدنی های شیرین تغذیه میشن، بعدن در سالهای بعدی زندگیشون ترجیح بیشتری هم به غذاهای شیرین داشتن. پس خیلی مهمه که مخصوصا توی سال اول زندگی و شروع غذای تکمیلی غذاها بدون قند و نمک اضافه به کودک داده بشن، که این باعث میشه آستانه طعم شیرینی و شوری هم تنظیم بشه و همین که بتونه تضمین کننده سلامت کودک هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باشه. باز در این خصوص توصیه میشه خوراکی‌های ناسالم تا حد امکان در دسترس کودک و در منزل قرار داده نشه. به عنوان مثال، حالا خیلی وقتا پیش میاد که پدر بزرگا و مادر بزرگا از سر محبت یه سری خوراکی‌هایی رو خب برای کودک خریداری میکنن که در این موقع باید حتی اونها رو هم از این موضوع مطلع کرد و جایگزین‌های خوراکی ناسالم رو به عنوان خوراکی‌های سالم رو جایگزین کرد و بهشون معرفی کرد که از این طریق بتونیم ذائقه کودکانمون رو به سمت این مواد غذایی سوق بدیم. بین رژیم غذایی در کودکی با ریسک بیماری‌های مزمن مثل چاقی، دیابت، قلبی عروقی و غیره در بزرگسالی خب ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره. به عنوان مثال، شروع تغییرات در عروق خونی از همون دوران کودکی آغاز میشه، یا چاقی دوران کودکی با دیابت در بزرگسالی ارتباط داره، یا حتی شروع ابتلا به کبد چرب هم از کودکی هست. الان ما تعداد کودکانی که مبتلا به کبد چرب هستن کم نداریم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا پایان با ما بودید. امیدوارم همواره روزگار بکام و تنتون تندرست باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.